أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير وأكثر من. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه. اللهم على أدائهم أجمعين من الأخوان إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که اگر مالی حدوفاً معونه بود ولی بقاءاً از معونه بودن خارج شد، آیا متعلق خمس هست یا نیست؟ اگر متعلق خمس هم باشه آیا سال باید بگذره یا لازم نیست سال بگذره؟ در بحث اول آقای شهیدی فرموده بودن که دو وجه هست برای این که بگیم اصلا خمس نداره. وجه اولش صحبت کردیم، وجه دوم این بود که خمس به منزله مالیاتی است که بر مال هست، مالیات بر ارث. و مالیات بر ارث اگر مثلا کسی که نیاز داشته باشه به مال ارثی، گفتن لازم نیست مالیات بر ارث پرداخت کنه، عرفاً اینجور نیست که بعد از اینکه نیازش برطرف شد بگن حالا مالیات باید پرداخت بشه. خب این و بنام و فرق است بین خمس و این عبارت که اگر گفتن اداء الدین بعد المعونه، در اداء الدین بعد المعونه، فهم عرفی به این هست که اگر یک شیء حدوثاً معونه بود واجب نبود که دین از او ادا بشه، ولی بقاءً معونه نبود بقاءً باید دین از او پرداخت بشه. این از سنخ ادای دین نیست بلکه از سنخ مالیات. این فرمایشات شهیدی. ما عرض کردیم که این که خمس رو از سنخ مالیات بگیریم وجهی نداره. ما هیچ وقت هیچ دلیلی نداریم که خمس رو یک نحو مالیات تلقی کرده باشیم. مالیات در تعبیر اسلامی خراج خوب هم مالیاته، خمس عنوانی است در مقابل خراج، خراج السلطان و امثال اینها. و تعبیری که در روایت در مورد خمس هست، حالا بعضی میگن خمس سابقش به مرباع جاهلیت برمیگرده، خب حالا ما اون را اگر بپذیریم که خب مشخصه که حق الریاس است. حالا منهای اون تعبیری که در روایات وجود داره در مورد خمس، به نظر میرسه که خمس حق الامام است. حالا تعبیر دیگه ای عرض بکنم، حالا قبل از این که این تعبیر رو عرض کنم یه نکته رو عرض کنم. یه بحث در باب خمس هست که آیا در خمس در سهم سادات هم اجازه حاکم شهر معتبر هست یا معتبر نیست. خواجه آقا از قول مرمون جد ما نقل میکردن، میفرمودن که جده ما گفتن با من و امام ما بحث میکردیم به نظرمون رسید که اشتراط به اصطلاح اجازه از به اصطلاح مجتهد در بحث سهم صادرات اگر روشن‌تر نباشه نسبت به اشتراط اجازه در سهم امام به اصطلاح تاریک‌تر نیست. حاجی‌ها تو بحث خمس که بحث میکردن همون مطلب رو پذیرفتن و بیاناتی داشتن در اثبات این مطلب. یکی از اون بیاناتشون این بود که ما در باب خمس دو سری ادله داریم. یه سری ادله خمس رو تقسیم ششگانه کرده و در نهایت تقسیم دوگانه گفته، یک ششمش برای خداست، یک ششمش برای پیغمبر، یک ششمش برای امام و سه ششمش برای یتام و مساکین و ابناء سبیل سادات. و بعد اون یک ششم خدا و یک ششم پیغمبر رو هم گفته به امام میرسه. نتیجتاً خمس دو قسمت میشه، نصفش سهم امام میشه و نصفش سهم سادات. یک تغییری هست که در روایات آمده، در آیه قرآن هم همینجوره دیگه. روایت های متعدد فراوانی هست که کل خمس رو برای اهل بیت دانستن، خمس و لنا، خمس و نا، امثال این ها. جمع بین این دو دفتر روایات اختیار میکنه ما بگیم که خمس یک نصفش ملک امامه، نصفش ملک ساده است، ولی اون نصف ملک ساده هم ولایتش با امام هست. بنابراین الخمس و لنا به اعتبار این هست که کل خمس ملکن او ولایتن در اختیار امام علیه السلام هست. بنابراین این جمع بین ادله رو اینجوری میشه کرد. حالا ما در بحث این یه بودار شبیه همین تو روایات ما در باب خمس هست، اون اینه که تو بعضی ادله کل خمس برای خدا دونسته شده، کل خمس برای خدا. خب در بعضی ادله دیگه یک ششم برای خدا دونسته شده، این که کل خمس از یه طرف برای خدا هست یک دلیل. این جمع بین این ادله چیه؟ خب من تصور میکنم که جمع بین اینها این هست که خمس ولو برای امام هست، حالا ملکن و ولایتن، ولی به اعتبار عرض کنم خلیفت الله بودن، که به یک اعتبار کل خمس برای خداست و این کل خمس به یک اعتبار، چون به هر حال وقتی برای پیغمبر هم هست به عنوان خلیفت الله، برای امام هست به عنوان خلیفت الله، صاحب سادات هم به اعتبار اینه اینا اقربا رسول هستن، اقربا خلیفت الله هستن. بنابراین نتیجتا اینه که همه اینها حق خلافت الهیه به عنوان خلافت الله. البته به یه اعتبار دیگه فقط یک ششمش مال خداست، اون مقداری که خود خداست نه مال خلیفت الله هست. خب روایت های متعدد هست در این تعبیر که خمس رو برای خدا قرار داده و عرض کنم خدمت شما مثلاً روایت جعفریات میگه که ان علی بن ابی طالب انه کان یستحب الوصیه فی الخمس یقول ان الله تبارک تعالی رضی لنفسه من الغنیمه بالخمس رضی لنفسه من الغنیمه بالخمس کل یک پنجم رو ملک الله قرار داده. این تعبیر این شبیه این تعبیر در روایت های متعدد دیگه ای هم هست که تو روایت های خمس حلال حرام روایت حسن این روایت یه خوندم تو جامع الاحادیث جلد 10 حدیث 14213 باب 2 از ابواب کتاب الخمس ابواب فرضی و فضله حدیث 8 صفحه 10 اینجاست. یکی دیگرش روایت حسن بن زیاد نبی عبدالله علیه السلام بعد در حلال مخلوط به حرام که میگه اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالی قد رضی من المال بالخمس. قد رضی من المال بالخمس ممکنه معناش این معنا بکنن که نه خداوند این حلال مخلوط به حرام رو به وسیله خمس راضی شده ازش که حلالش کرده، ولی ظاهرا مراد این نیست. یعنی میخواد بگه که خداوند برای خودش چون خمس قرار داده اینجا هم این اقتضا میکنه. این شبیه همون روایت به نظرم هست. روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام که اون هم میگه از امیر المومنین میگه تصدق به خمس مالک فان الله عز و جل رضی من الاشیاء بالخمس، رضی من الاشیاء بالخمس و سایر المال لکه حلال. و این بنابراین نتیجه که میخوام از این کل این بحث بگیرم اینه که خمس حق خلافت الهیه. امام به مناسبت اینکه قائم مقام خداست خلیفت الله هست و سادات به اعتبار اینی که چیز به اصطلاح اقرباء رسول هستند، اقرباء پیغمبر هستند، اینها برشون خمس ثابت شد. پس خمس هیچ ربطی به، حالا یه تعبیر دیگه هم بود که اون یه روایتی هم که اون روز بعضی از دوستان خوندن هم ناظر به همین بود که خلاصه روایت ابی حمزه سمالی روایت 14277 لقد یسر الله علی چیز قرأت علیه آیت الخمس فقال ما کان لله فقول ان ابی حمزه سمالی نبی جعفر السلام قال قرأت علیه آیت الخمس فقال ما کان لله و لرسوله ما قال رسولی فولنا ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين انه رزقهم خمسة دراهم وجعلوا لربهم واحدا واكلوا اربعة حلالا. ببینید این روایت صدرش ما قال لله فول رسوله قرار داده و ما قال لرسول فولنا قرار داده، یعنی سهم خدا رو یک ششم از خمس قرار داده، ولی ذیلش یه کلش مال خداست. این صدر و ذیل چجوری جمع میشه؟ جمعش به همین هست که اونی هم که برای پیغمبر هست، برای امام هست، برای اقرباء رسول هست، اونها هم به یک اعتباری برای خداست، چون این هم چون خلیفت الله هستن، جانشین خدا هستن، حق خدا به این اعتبار برای اینها ثابت شده. بله عرض کنم خدمتش، بنابراین این که ما خمس رو مالیات تلقی کنیم و نگاه عرف به مالیات رو در مورد خمس محکم بدانیم صحیح نیست. خمس مالیات نیست، خمس حق الامام هم که تعبیر میکنیم یعنی حق خلافت اللهی، حق به خلافت الله هست و فرق داره. پس بنابراین نباید با مالیات مقایسه بشه. نکته دومی که حالا اگر خمس رو ما با مالیات بخوایم مقایسه کنیم، آیا مالیات های عرفیه که وجود داره این خمس هم شبیه اون مالیات های عرفیه است که از این جهتی که اینجا مورد بحث هست هم احکام مالیات های عرفیه رو داشته باشه؟ به نظر برسه این که همه احکام مالیات های عرفیه در مورد خمسی که به فرض یک مالیات شرعی تلقی کردیم بیاد اینجور نیست. اون احکامی که در مورد مالیات های عرفیه هست نکته هایی در موردش وجود داره که اون نکته ها در این مالیات شرعیه نیست. اون اینه که اولا در بحث مالیات بر ارث دو نکته هست. یکی این که این ارث هست و ارث یک زمان تقسیمی داره. در چیزهایی که تقسیم مطرح هست مدار قسمت زمان تقسیم هست، دیگه نه قبل از او نه بعد از او دیگه اون شرایط ملاحظه نمیشه قبل از اونها. عرض کردم در مورد غنیمت هم از روایات استفاده میشه که یه سری از شرایط مثلا مسلمان بودن قانم اون در هنگام قسمت الغنائم مطرحه، بعد که غنائم چیز شد به اصطلاح قسمت، اگر قبلا با مسلمان ها مثلا با مسلمان ها جنگیده و موقعی که غنیمت رو میخواستن قسمت کنن مسلمان شده اون عرض کنم خدمت شما احکام نسبت خود اون مال هم، اون مالی هم که غنیمت تلقی میشه اگر قبل از قسمت طرف مسلمان شده باشه قبل میگه قسمت کنم دیگه از غنیمت بودن خارج میشه. مدار زمان قسمت هست چون بخوان قبل و بعد این شرایط رو تطبیق بدن سختی دشواری داره. مدار رو در اینکه شرایط نسبت به خود اون غنیمت نسبت به قانم شرایط چگونه هست زمان قرار، اینم اگر در باب خمس هم بخوایم ما مدار قرار بدیم زمان اداء خمس رو باید مدار قرار بدیم، نه زمان وجوب وضعی خمس و تعلق خمس. اینا بنابراین با هم دیگه نباید اونجور مقایسه بشه. باز یه نکته دوم که نکته مهمتر هست اون اینه در مالیات های عرفی اون کسی که تطبیق مالیات رو به عهده میگیره اون حکومت هست و امثال اینها، اختیار پرداخت با مکلف نیست. حکومت یه زمانی اومده قانون میگذره شما مثلا این اموالی که خرید فروش کردید بر ارزش افزوده باید مالیات بدید. خب این حکومت اگر بخواد عرض کنم خدمت شما مدار بحث رو به چیزی این که طرف مثلا فقیر هست فقیر نیست امثال اینا، اون حکومت اینو تشخیص میده یا عرض کنم خدمت شما اون شرایطی رو که اون کسی که باید مالیات پرداخت بکنه و کسی که مالیات پرداخت نمی کنه به حکومت تطبیق می کنه. خب اینجا بگیم در یه زمان مشخص حکومت شرایط رو در نظر می گیره بخواد هی زمانهای مختلف تطبیق شرایط بکنه دشواری های اجرایی داره، بنابراین در یک زمان مشخصی. ولی این فرق داره با خمسی که تطبیق مصداقش بر مکلف هست. به مکلف گفتن تو اگر معونت بود باید بدی، اگر معونت نبود لازم نیست بدی. این خودش میدونه که الان معونتش هست یا معونتش نیست. این میتواند، این شبیه همون عرض کنم خدمت شما اداء الدین من المعونه، که اداء الدین من المعونه به مکلف واگذار کردن که آیا این دین رو میخوای پرداخت کنی، این جز مخارج زندگیت هست یا مخارج زندگیت نیست. این جد شبیه اداء الدین من المعونه است که پرداختش و تشخیص موضوع حکم و موضوع استثناء با مکلف هست. این که کسی که استثناء شده که معونه هست با مکلف هست. بنابراین عرض کنم خدمت شما، این به نظر میرسه که قیاس این دوتا قیاس محل فارغ. خب این از این جهت فکر میکنم عرض کردم اطلاق ادله اقتضا میکنه که ما اطلاق ادله اقتضا میکنه که کل خمس برای مستحقین خمس باشه حتی مقدار معونش، و این مقدار معونه که استثناء شده، این مقدار معونه از باب ترخیص ائمه معصومین علیهم السلام هست. ولی اصل جعل الهی، ما ببینید ائمه معصومین علیهم السلام یک حق تشریع دارن بنابر روایات، مسلماً ائمه معصومین علیهم السلام حق تشریع دارن. حق تشریع ائمه علیهم السلام هم به جعل حکم است هم به رفع حکم است. به نظر میرسه که ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به مقدار معونه رفع الحکمه، و اینجور نیست که خمس روایت های متعدد استفاده میشه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. این مراد از غنیمت اعم از غنایم دارالحربه، اختصاص نداره به غنایم دارالحرب. و بنابراین در آیه قرآن این غنیمت که غنایم ارباب مکاسب رو هم شامل میشه، خمسش واجب شده. این خمسی که واجب شده فقط در مورد ارباب مکاسب هست که معونه معتبره، در سایر اقسام معونه معتبر نیست. معدن، نمیدونم کنز، حلال مختلط به حرام، خود غنایم دارالحرب، اینجا اصلا غنایم مطرح نیست، معونه مطرح نیست، استثناء نشده. اونی که استثناء شده معونه، به اصطلاح تنها نسبت به ارباب مکاسب هست. اون هم اولین روایتی که در استثناء معونه وجود داره از امام جواد علیه السلام هست، تا جایی که من دیدم. قبل از روایت‌هایی که از امام جواد هست هیچ استثنایی در مورد معونه وجود نداره. حتی این استثنایی که در زمان امام جواد شده، شیعه ها درست نمی‌دونستن که این کدوم معونه است که استثنا شده، معونه غنیمت یا معونه خود شخص. و حتی زمان امام جواد علیه السلام هم که استثناء شده، بعضی چیزهاش استثنایی که شده استثناء از خمس اصطلاحی نیست. یعنی معونه تحصیل غنیمت، معامل آره اونی که اون معونه تحصیل اصلا صدق فایده متوقف بر اونه، نه مردم این که حتی اونا نمیدونستن که این معونه ای که امام علیه السلام میگن خمس بعد المعونه مراد چیه.
مراد همون یکی از خود مفهوم
مفهوم خارجه، یه چیز جدید داره امام علیه السلام میفرماید. حتی اینم این مقدار میخوام بگم بحث الخمس بعد المعونه اینقدر جدید بوده که مراد از معونه هم هیچ نمیفهمیدن، خیلی جدیده. عرض کنم خدمت شما، این امام جواد علیه السلام این تعبیری که بله تو تعبیرات الخمس بعد المعونه زمان امام جواد علیه السلام وارد شده. تو توی روایتش محمد بن حسن الاشعری قال کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الثانی اخبرنا الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الذنوب على السنه و كيف ذلك فكتب بخطي الخمس بعد المعونه. خب اینو داشته باشید. این یه روایت دیگه از امام جواد علیه السلام هست، اون روایت مفصلی از امام جواد هست که این روایت که خوندم 14246 بود. روایت دیگه علی ابن مهدیار 14254 که ابو جعفر، روایت مفصلی حالا که ذیلش اون یک خمس خاصی رو امام علیه السلام در قلات و ضیاع لازم کرده، اونم فقط مال اون سال وفات امام، سال 220. اون تو اونجا هم بحث معونه واجب شده. فاما الذي اوجب من القلات و ضیاع فی کل آمن فهو نصف الثلث ممن کانت ضیعته تقوم به معونته و من کانت ضیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف الثلث ولا غیر ذلك. اونم یه خمس خاصیه، یک یعنی به هر حال حق خاصی رو در مال ثابت کرده. ولی باز ابن ابی نصر میگه قال کتب دل ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فكتب علیه السلام بعد المعونه. خب در روایتی که از امام هادی علیه السلام محمد ابن علی ابن شجاع نقل میکنه، امام میفرماید لی من هل خمس مما یفضلو من معونته. خب اصل این روایت عرض کنم خدمت شما از امام جواد علیه السلام بوده، ولی همین روایتی که از امام جواد علیه السلام بوده، حالا چه نسبت به اون 1/12 که در مورد زیاه اصحاب زیاه امام واجب کرده که بعد المعونه تعبیر شده، چه در مورد اصلا کلن خمس رو که گفته بعد المعونه، روایت هایی وارد شده که امام هادی سوال میکنن اصحاب موندن که مراد چیه. روایت 14258 کتب علی ابن مهدیار قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی، الیه یعنی امام هادی علیه السلام، اقرانی علیون کتاب عبیک فیما اوجبه علی اصحاب الضیاء. کتاب عبیک یعنی همین امام جواد علیه السلام، همین عبارتی که خوندم انه اوجب علیه نصف الثلث بعد المعونه و انه لیس علی من لم یقم ضیعته به معونته نصف الثلث ولا غیر ذلک، همین عبارتی که الان خوندم. فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا يجب على الضياء الخمس بعد المعونه معونه الضيعه وخراجها، معونه الضيعه وخراجها لا معونه الرجل وعياله. فكتب وقرأه علي بن مهديار عليه الخمس بعد معونته ومعونه عياله وبعد خراج السلطان. امام علیه السلام معنا میکنم که مراد از این معونه معونه رجله و خراج سلطانه. خراج سلطان معونه تحصیل نیست، میگه این به هر حال معونه هایی که بعد از سیر بعد از تحصیل شی و بعد از فایده حاصل میشه، اون مقدارهایی که سلطان خراج میگیره و امثال اینها اونا نیست. این روایت که 14259 هم همین روایت هست که به نقل دیگری یا تصریح میکنن ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال کتب دویلا ابل حسن علیه السلام، که مراد از ابل حسن ابل حسن هادی علیه السلامه، اقران یعنی ابن مهدیار کتاب عبیق تا آخر. بعد البته این که گفتم امام جواد علیه السلام، این یه عبارتی در به اصطلاح فقیه نقل کرده فی توقیعات رضا علیه السلام الى ابراهیم ابن محمد الحمدانی ان الخمس بعد المعونه، غلط باید باشه. این ابراهیم محمد همدانی از امام هادی نقل میکند، اون هم اصلش عبارت مال امام جواد بوده. ابراهیم محمد همدانی سوال میکنه که اون روایت که علی ابن مهدیار از پدر شما امام جواد چیز کرده معنا چیه؟ ابراهیم محمد همدانی از اون عبارت دیگه مشخص هست که من مطلب چیه. تو تفسیر عیاشی باز از همین ابراهیم ابن محمد نقل میکنه، ان ابراهیم ابن محمد قال کتبت الى ابو الحسن الثالث علیه السلام اسأله اما یجب فی الضیاء فكتب الخمس بعد المعونه، قال فناظرت اصحابنا فقال المعونه بعد ما یأخذ السلطان و بعد معونه الرجل، فكتبت الیه انك قلت الخمس بعد المعونه و ان اصحابنا اختلفوا في المعونه فكتب الخمس بعد ما یأخذ السلطان و بعد معونه الرجل و عیاله. که عربم این نکته هست که بحث اصلا اخراج معونه و اینکه این استثناء معونه از خمس یک بحث کاملا جدیده، بحثی از زمان امام جواد علیه السلام مطرح شده و البته علتش هم این هست که اصل اون خمس رو هم ائمه تا زمان امام جواد نمی گرفتن. تا زمان امام جواد علیه السلام اون خمس رو تو ادله هست، تو زمان امام صادق علیه امام صادق علیه السلام هست که خمس همه فواید خمس داره، ولی ائمه تحلیل کرده بودن. تحلیل کامل از زمان امام صادق بوده، امام کاظم بوده،
امام کاظم مثلا از نیشابور کاروان اموالشون را افتاد
نه حالا اونشو خیلی وارده بررسی نشد که خیلی نمیدونم چقدر سند تاریخی داره یا نه، حالا ما به چیزهای فعلا سندهای معروفتر به پردازه روشن تر. قلبم این هست که اون چیزی که هست اصل ثبوت خمس به آیه قرآن بوده، ولی در به هر حال ائمه علیهم السلام حق خمس رو کلش رو تحلیل کرده بودن. زمان از زمان امام جواد علیه السلام به مقدار معونش رو تحلیل کردن امثال اینها، و بنابراین اون چیزی که وجود داره اینجور نیست که، و من چیزی که هست بنابراین مقایسهش با بحث مالیات و امثال اینها مختلفه. ائمه علیهم السلام مقدار معونه رو استثناء کردن. حالا اگر یه چیزی از معونه خارج شد و دلیل نداریم اینو استثناء کرده باشن، اون مقداری که ما از ادله استفاده میکنیم مقدار معونه رو چیز هست، اما بیشتر از اون این رو
نه. خودتون که انحلال اثباتی و اینا بعد
و این ان... و این انحلال اثباتی در واقع اون انحلال اثباتی داره به یه معنا، یعنی انحلال اثباتی چون حق ائمه است، ائمه علیهم السلام حق آنان فانانه، اثباتن حق هست دیگه، هر زمانی الان حق داریم الان حق داریم الان حق داریم، زمانی که معونه هست ما دلیل داریم که ائمه علیهم السلام حق رو یعنی شبیه همون مقتضی مانع و امثال این هاست، یعنی یک حقی هست که تا وقتی که تحلیل ائمه ثابت نشده باشد این حق باید ما عقدش بکنیم، ما دلیل نداریم ائمه علیهم السلام نسبت به معونه استثناء کرده باشه. حالا اون مرحله دوم بحث فردا که حالا آیا سال بعد بگذره یا سال نبعد بگذره فردا عرض میکنم، بعد دیگر این بحث خارج میشیم. بحث بعدیش رو من عنوان بحث رو عرض میکنم، بحث تنبیه بعدی، تنبیه مختصری هست اون رو خیلی چیز نمیشیم، میریم تنبیه. تنبیه رابع عشر فی حکم الاسم، این که مراد از شک در ادله استصحاب زن رو هم شامل میشه این و اختصاص به شک در مقابل زن نداره، این خیلی بحث چیز نداره. بعد میریم تو تنبیهات، تنبیه که المقام الاول اشتراط و بقای الموضوع فی الاستصحاب، و در بحث اشتراط بقال موضوع هم من این رو که بقال موضوع چی هست و چی نیست رو در لابلای به اصطلاح بحث های گذشته بعضی جا مطرح کردم، سعی میکنم اون بحثاش رو پیدا کنم که کجا بحثش رو کردیم، اون بحث سابق رو هم ارجاع بدم به رفقا اون بحث رو هم ببینم. و صلی اللہ علیه سیده نامون امید و محمد و بابا